أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
لا صلى الله محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العزيزين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا والحمد لله على أقدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اونایی که بعد از پیامبر بر مسند نشستند خواهان قدرت پیامبر بودند، خواهان حکومت پیامبر بودند. بعد البته یک قدم بالاتر گذاشتند و در دینم دست بردند. بزرگشون گفت که چند چیزه پیامبر حلال کرده، من حرام میکنم. در خمس دست برد، در قنایم جنگی و احکام قنایم جنگی دست برد. و در ایام محرم عرض کردم هرچی میراث پیامبر بود، میراث علمی پیامبر، تعلیمات پیامبر، دستورات پیامبر، همه را خیلی ها یک کسی به عنوان جانشین پیامبر بر جای ایشان نشسته است، همه میراث پیامبر را با آتش سوزانده است. یک کلمه نباشد. همه رو سوزانده است. یه نسل بعد همه قرآن هایی که تفسیر پیامبر را نوشته بودند، همه قرآن ها رو سوزندن یا تو دیگه آب جوش جوشوندن. اسناد شیعی من عرض نمی کنم، همه اسناد اهل سنت. آن کسی که بر جای پیامبر نشسته همچون پیامبر است. پیامبر یه دستوری می داده، مردم باید عمل می کردن. جانشینی دستوری میده، همه باید عمل کنن. قانون تا حالا قانون پیامبر بوده، حالا قانون جانشینه. اینا نه شعره، نه قصه. عرض کردم که بعدها فلانی گفته بود که یه دستورات پیامبر داده و منم یه چیزایی گفتم. اگر بود در زمان من میدید که حرفای من بهتر از حرفای خودشه. این در دوره فقها گفتم، فقها اون مکتب. اینا در زمان پیامبر واقعا او معتقد بود که آنچه که من تشخیص میدم از اون تشخیصهای پیغمبر بهتره، مصلحت اینه نه آنچه پیغمبر گفته. مصلحت اینیست که من میگم. حدیثم هست، علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین بعدی، علیکم به سنتی، دست از سنت من بر ندارید و سنت خلفای راشدین بعد از من. یه امام جماعت اهل سنت خدمت استاد ما رسیده بود، بحث کرده بودن به ایشون شیعه شده بود. فهمیدن این که شیعه شده خب یه چیزایی رو شنیده و قانع شده، بعد میره فکر میکنه پیش خودش، اشکالات تازه به نظرش میرسه. این فردا اومده میگه که آقا این حدیث رو چیکار کنیم؟ علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی. خلفای راشدین بعد از من هم صاحب سنتن، اون سنت رو چنگ بزنید، همطور که به سنت من چنگ بزنید به سنت اونها هم چنگ بزنید. گفتم شما معتقدی که بر پیامبر وحی می آمده؟ بله. آیا معتقدی که به خلفای بعد از پیامبرم وحی می آمده؟ گفت نه. و چطور سنتی و دوتا در کنار هم میخوای بذاری؟ ایشان رأی خودشو میگفته. بیا من رأی خودشو نمیگفته، رأی خدا رو میگفته. یک کلمه از خودش حرف نمیزده، یک کلمه از خودش حرف نمیزده. خب اونی که یک کلمه از خودش حرف نمیزنه، حرفش ابدیه، واجبه، لازمه، آدم باید آن را به تمام وجود حفظ کنه. اما خب دیگران حرف از حرفای خودشونو میزنن، مصلحت هایی رو که خودشون میسنجن میگن. لزومی نداره، ممکن من خودم فکر کنم مصلحت اونش ایشون رو نپذیرم، مصلحت خودم بدونم. من به اون فرق ندارم. اگه مصلحته پسند خاطره، شما اینو میپسندی منم اینو میپسندم، نه نمیپسندم نظر شما رو. مثلا میگوستم شما نظر مذری یعنی چی؟ شما در یه جاهایی باید 100% حرف خدا رو بپذیری، 100% حرف خدا رو بپذیری. تو نماز یه سلام اضافه کنی، یه لغت اضافه کنی، نمازت باطله. همش دستوره، همش دستوره. پیغمبر اومده اینا رو آموخته، از آسمان یاد گرفته، از آسمان دریافت کرده و به شاگردانش، امتش آموخته. اینا که بعد از پیغمبر آمدند، عرض کردیم که خواهان قدرت و حکومت پیامبر بودند. اون شبا مرز کردم عبارت حدیث، عبارتی که تو متن تاریخ اینه، سلطان محمد. اینا خواهان سلطان محمد بودن، یعنی سلطنت. خب رسیدم. بعد چی؟ بعدم دیدم طبق مصالحشون، مصالحی که میپسندن، این حرف پیغمبر جا نداره، بنابراین این حرف رو کشتن کنار. قرآن گفته اگر جنگ در جنگ غنیمتی به دست آمد، حق داره، اولوالقربا حق دارن، همه حقوق خاندان پیغمبر رو مصادره کردن، همه حقوق اونا که در زمان پیغمبر به اونها سپرده شده، داده شده، آنچه که بعدها می آمد. دیگه خاندان پیغمبر حقی در غنایم ندارن. قرآن میگه کسی که میگه قرآن نه، حرف من. سابقا میگفت پیغمبر نه، حرف من، حرف پیغمبر نه، حرف من. حالا داره میگه حرف قرآن نه، حرف من. این ادعای خدایی هم کرده، نه ادعای پیغمبری تنها. من همدوش پیغمبرم، این قبل گفته. حالا اینجا باید یه کارهای امیرالمومنین علیه السلام، چون دوران دقت کنید، دوران خلافت امیرالمومنینه. تا پایان عمر مبارکش دوران خلافت امیرالمومنینه. اونا خلافت رو نتونستن بگیرن، نمیتونستن بگیرن، خلافت پیامبر. اونا حکومت گرفتن، بنابراین امیرالمومنین باید به وظایف خلافت عمل کنه. کرده طول 25 سال به وظایف خلافت. وظایف خلافت چیه؟ از دین باید محافظت کند. کرده، توضیحات مفصل داره. حالا اینا فقط میخواستن که این دوران، در این دوران میخواستن که خاندان پیامبر در دسترس مردم نباشند، مردم به اونا مراجعه نکنند، به هیچ کس اصحاب پیامبر مراجعه کسی نکنه، همه دهن بسته. اصحاب پیامبر همه دهن بسته. یه داستان عجیب و غریبی است. یه مردی است به نام عبی بن کعب. عبی بن کعب استاد قرآن مدینه است، استاد اوله. قرآن رو خودش ذره ذره خدمت پیامبر خونده، حفظ کرده، پیغمبر براش توضیح داده. این استاد قرآنه. یه جوانی از کوفه آمده بود مدینه، گشت و ایشونو گیر آورد. و از اون فرمایشات که پیغمبر کرده هیچ چیز آخه برای ما بگید اجازه ندارم، نمیشه، ممنوعه. گفت من 1000 کیلومتر راه اومدم از کوفه تا مدینه. من میگم 1000 کیلومتر برم چقدر؟ 1000 کیلومتر من راه اومدم، یک کلمه شما حرف نمیخوایی برای من بزنی از پیغمبر؟ شما سالها، یعنی از روز اولی که پیامبر اومده به مدینه، عبی بن کعب خدمت ایشونه، قرآن رو اون می نوشته، با سواد بود، خوندن نوشتن می دانست. قرآن اولین نویسنده قرآنه که بر پیامبر هر قرآن نازل میشه، هر آیه نازل میشه ایشون می نویسه. استاد اولم که هست. گفت آقا من روز قیامت گریبان تو میگیرم که من خدایا مراجعه کردم به اصحاب پیغمبرمون، یک کلمه از تعلیمات ایشون رو به من نیاموخت، مجاز نبود، هیچ کس مجاز نبود، یک کلمه حرف اجازه نداشت حرف بزنی. دو سه نفر از این برجستگان صحابه مثل ابوذر از شهر مدینه رفته بودن بیرون، اونجا دو سه تا کلمه حرف زده بودن. دستور داده شد که به مدینه بازگردند. اینجا ما میدونیم که چه حرفی رو از شما بگیریم، چه حرفی رو نگیریم. دهن بسته. حال عبی از حرفی که این جوان زد به هم خورد. گفت اگر تا جمعه زنده موندم آنچه که بایست خواهم گفت. این بنده خدا از شهر بیرون رفت، پنجشنبه برگشت. پنجشنبه عرضم به حضورتون، دید شهر به هم خورده، شهر به هم خورده و مردم عزادارن، مثلا یه جنازه ای رو میخوان تشییع کنن. چیه؟ چی شده؟ چه خبر؟ شهر به هم خورده. تو مگه اهل این شهر نیستی؟ گفتم نه. گفتم که الان امروز مات سید القراء، الان لفظ دقیقش یادم رفته، عبی پنجشنبه از دنیا رفته. گفته بود که اگر من تا جمعه بمونم چیزی خواهم گفت. پنجشنبه از دنیا رفته. خدا مصلحت دیده یا دیگران مصلحت دیدن؟ ابوذر مبارز شجاع سرباز که آخرش هم سرشو به باد داده، دهنش بس است، جرأت یک کلمه حرف نداره. امیرالمومنین چی؟ اون شب رو عرض کردم، امیرون تو بیابوناز دو تا تیکه زمین پیامبر زمین مواد به ایشون داده بود، داشت اون رو آباد میکرد. هفته تا هفته نیست، احتمالا برای نماز جمعه میامده، چون نماز جمعه رو واجب میدونن، برای نماز جمعه میامده، اما در سایر اوقات توی شهر نبود. جانش هم در خطر. چون کسی رو داشتم که مثلا در پسی کوچه‌ای در شب تاریک پنهان بشه با یه تیر کمان دیگه، یه تیر مسموم، مخالفان دیگر را با تیر مسموم زده بودن. بعدم شهرت یافته بود که جنا با ایشون دشمن بودن، جنا کشتنش. این خطرم بود. این دوره گذشت. جان امیرالمومنین به امامان بعد او که باید ایشون حفظ میکرد، این جان رو باید حفظ میکرد، امام حسن و امام حسین رو باید ایشون حفظ میکرد برای بقای امامت، که سلسله امامت بماند. اگه اونو در خردسالی کشته میشدن، فقط حضرت صدیق. گذشت و حالا رسیده به زمان بعد از شهادت امیرالمؤمنین، رسیده به دوران بنی امیه. بنی امیه گذشته دارن، با اسلام، با پیامبر گذشته دارن. در جنگ بدر که قریش آمده بود به جنگ پیامبر، پیامبر به اونها پیغام داد که شما با ما نجنگید. قوم کشیم دیگه، شما با ما نجنگید. اگه دیگران سراسر جزیره العرب مشرکن، دشمن، مشرکن و دشمن، اگر دیگران ما را از بین بردن که خب شما به آرزوتون رسیدین، اگر ما به آقای و سلطنت رسیدیم که باز آقای و سلطنت ما آقای سلطنت شماست، من تو پسرم اویم، اون یکی پسر خاله ایم، ما یکی چی هستیم؟ آقای و سلطنت اگر برای ما پیش آمد، آقای و سلطنت شماست، به نفع شماست. ابو جهل نگذاشت. جنگ بدر به فشار شدید ابو جهل برپا شد. این اومده بود با سران بنی امیه. بنی امیه ظاهرن به سر عمو بودن و بنی هاشم، با سران بنی امیه اینا، برای اینکه این بزرگان قریش رو به جنگ وادار کنه، یه آدم صفیحی بود، کم عقلی بود در میانه قریش که کسی یخش رو نمی گرفت چون عقل درستی نداشت. یه مجمر میداد دستش. مجمر میدونین چیه؟ نه، مجمعه اونو میگفتن. مجمر توش آتش درست میکردن، منقل مثلا. یه مجمر میداد، یه مقداری بخور میداد دستش، یه سرمدون میداد، میگو ببر پیش ایشون، تو که مرد جنگ نیستی سرمه بکش دیگه، حالا از این به بعد خودتو معطر کن، مرد نیستی دیگه. خب خیلی بهشون برمیخورد. بسیاری از اینا، یعنی معمولشون، سران قریش میل نداشتن به جنگ. این به این وسیله اینا رو آورد به جنگ. بعدم یه حرف تندی به بزرگان بنی امیه زد که اونام یه چیز سختری جوابش دادن و به رأی غیرت اونام برخورده بود. بنابراین سه تن از بزرگان بنی امیه اولین بار در جنگ بعد اومدن به جنگ. پیامبر سه نفر از مردم مدینه رو فرستاد به مقابل. اونا گفتن که شما هم وزن ما نیستید، چون اونا کشاورز بودن، کشاورز هم وزن ما نیست، برید یه کسی که هم وزن ماست بیاد. پیامبر حمزه رو فرستاد، امیرالمومنین فرستاد، ابو عبیده رو فرستاد. ابو عبیده پسر عمه بود. خب عمو پسر عمو، شما کی هستین؟ خب معلوم شد کی هستن. خب شما هم چیز ما هستین. خب تو این جنگ هر سه تن از بزرگان بنی امیه کشته شدن. یکیشون پدر بزرگ معاویه بود، یکی برادر معاویه بود، یکی عموی مادر معاویه بود، پدر مادر، عموی مادر و برادر، این سه تا کشته شدن. بنی امیه خون حالا طلبکار شدند، از بنی هاشم خون طلبکارند. لذا وقتی که اسیران کربلا به شام بردن، در همون لحظه که صدای زنگ مثلا شتران اسرا در شهر شام به گوش رسید، این کلاغا، یه مجموعه کلاغ مثلا توی کاخ یزید صدا کردن. خب هرچی میخواین، عرب صدای کلاغو نحس میدونه، هرچی میخواین شما صدا کنید، من به آرزوم رسیدم، من به آرزوم رسیدم. ای کاش اون بزرگان ما که در جنگ بدر کشته شدن بودن، میدیدن من چجوری خون اونا رو طلب کردم، قصاص کردم. بنی امیه خون میخواستن از بنی هاشم. امیرالمومنین فرمود در جنگ صفین یک تن از جوانای مثلا مردان جنگی و شجاع بنی هاشم رفته بود به مقابله یه نفر از مردان جنگی معاویه و اون یعنی صداش کرد، اینم ناگزیر رفت. جنگ کردن و خدا مرحمت کرد و اون نفر که مثلا یه فرمانده جنگی بود اون کشته شد. خیلی برای معاویه سخت شد، میدونستن این طرف کی اومده. گفتش که کیه میره این چیز رو اسمش عباس بود، حضرت عباس فرزند ام البنین، عباس ابن ربیعه، کیه میره این رو کارش رو تموم کنه؟ اگر کسی او رو کشت این مقدار جواب مثلا نقره میدم، این مقدار چی میدم؟ خیلی سنگین. دو تا برادر مردان جنگی اومدن به میدان. حضرت وقتی که اون در مرتبه اول از میدان برگشته بود، از این اطرافیان مثلا این کی بود رفت جنگ؟ و من نگفته بودم بنی هاشم نرن، گفتن آقا این پسر عمتونه، عباس ابن ربیعه است. بعد سخت دعواش کردم. اونجا یه فرمایش فرمودن این میخواهد یک نفر، حتی یک نفر از بنی هاشم بر روی زمین نماند، اگه بتواند کل بنی هاشم رو قتل عام میکنه. بنابراین هیچ کس رو نمیذاشت تو جنگ صفین به مقابل بره. جنگ جمل رو محمد ابن حنفیه اداره میکرد، باز امام حسن و امام حسین رو خیلی اجازه جنگ نمیدادن، گفتن اینا بچه های پیغمبرم. به محمد گفت آقا همش منو میفرستین به جنگ، پسرهای بزرگتری هم دارین. فرمودن پسرهای پیغمبرم، پسر من نیستن، تو پسر منی. پرچمدار جنگ رفت میدان جنگ. اما در جنگ صفین اصلا بنی هاشم یه نفرم نیاد. چرا؟ چون این نمیخواد یه نفر، حتی یه نفر از بنی هاشم بماند. پس ببینید یه طرح تازه، نابودی مجموعه بنی هاشم. حالا کوتاهش میکنیم که دیر نشه. عرضم حضوری توی مجلس خلوتی بود با مغیره، داشتن با هم صحبت میکردن بین معاویه و مغیره، تبینش رو به خلوت بودی شخص نبود. مغیره گفت تو به هرچه آرزو داشتی رسیدی، قدرت رو میخواستی، من قدرت یک امپراتوری رسیدی با این بمیلشت یه مدارا کن، یه نام خیلی ازت باقی میمونه. گفت چی و چی؟ بعد گفتش که من تا این نامی که 5 بار بر سر معزنه ها گفته میشه تو خاک دفن نکنم دست بر نمیدارم. اصلا اصلشو نمیخوام، اصل اسلامو، نه خاندان بنی هاشم، خاندان پیغمبر تا نفر آخر، دین پیغمبر تا ذره آخر. امام حسن در مقابل یه همچی جریانی قرار دارد، تمام قدرت دست اوناست، تمام ثروت دست اوناست، تمام غنایمی که از اطراف اکراف ها اکناف عالم آمده دست دشمنه، تمام قدرت تو جنگ صفین 150,000 نفر طبق بعضی از نقلا سرباز آورد معاویه به جنگ امیرالمومنین، 150,000 نفر. اوائل دوران قدرتش به امپراتور روم خراج میداد، برای اینکه امپراتور روم از اون طرف از پشت سر حمله نکنه، این بتونه راحت در داخل عالم اسلام به آرزوهاش به اهدافش برسه. یک هدف خاندان بنی هاشم نباید باشه. بر نحو ممکن میکوشیم از بنی هاشم هیچ کس نماند. 2 از اسلام پیامبر هیچ چیز نماند. تر بر قرآن دار. یه فیلسوف مسیحی هست در اسکندریه، این ظاهرن مأموریت یافت برای قرآن. اولین اشکالاتی که به اسلام شده است از طرف مسیحیت این آدم کرد. داستان زید بن حارثه و اولین اشکالات که هنوزم مستشرقین، خاورشناسان، اسلام شناسان غربی باز همون حرفا رو میزنن، یعنی امتحان نزدیک ما، زمانهای نزدیک ما اون حرفا رو میزنن، البته حالا دیگه ناگزیر یه مقداری جمع کردن، یعنی در حدود مثلا 13 قرن اشکالاتی که اون فیلسوف مسیحی کرده به اسلام مسیحا تکرار میکردن. حالا این نزدیک های زمان ما چون خیلی مسائل روشن وجود داره، جوابای روشن وجود داره، ناگزیر دست برداشتن از اون حرفا، اما چیزای دیگه دشمنی رو برقراره. اینجوری قرآن، بنی هاشم، اسلام. یه 100 نفری 200 نفری 300 نفری 400 نفری کم و زیاد از یاران پیامبر به جای ماندند. اینا دیدن که پیغمبر نماز میخواند، وضو میگیرد، مثلا دستش از بالا به پایین میشوره، سرشو مسح میکنه، سر رو نمیشوره، پاشو نمیشوره، خلیفه دوم فرموده بود که روی چکمه میتونی مسح بکنی، خب سن رفتی شما میدان جنگ چکمه پاتق و زحمت داره چکمه رو در آوردن. نه هم رو همونم آلوده نباشه، رو همون هست کن، اب نداره، به همون چکمه هم میتونه بایی سینما مثلا اینجوری ها. اینا طرحشون طرح ریشکن کندن اسلام کینه داره. کینه بابای منو کشتی. آن داشتم اینو عرض میکردم که چیز شد وقتی که کلاغا با آمدن اسیران کربلا به صدا در آمدند و عرب صدای کلاغ و نحس میدونه، یزید گفت هر چی میخواهین قارقار کنید، من به آرزوم رسیدم. گفتم من نظرم من به آرزوم رسیدم. اونجا دستشون تقریبا به 21 نفر از بنی هاشم رسیده بود، یعنی مسلم و دو فرزندش 18 نفر هم که در کربلا کشته شدن. حتی بچه 6 ماهه هیچ کس نمونده. حالا حضرت زین العابدین چرا؟ اون معجزه است دیگه، بقای باقی موندن حضرت زین العابدین معجزه است. حالش اینقدر بد بود میگفتم خودش میمیره. حالا دیگه خدا میخواد ایشون زنده بمانه برای اینکه امامت باقی باشه، خدا اونو نگه داشته، وگرنه اونا کم نذاشتن، حتی دستور داد که بکشید. هیچ کس از بناشه نماند، از میراث پیامبر، از اسلامی که پیامبر چیزش نمانه. از قرآن قرآنهای گذشته میخوشیدن قرآن بدون تفسیر باشد. اونجاست که قرآن سوزون قرآن با تفسیر سوزوند، یعنی که حرفای پیغمبر نمانه. وقتی حرفای پیغمبر در کنار قرآن نوشته شده بود، مردم میفهمیدن قرآن یعنی چی؟ مثلا در اولوالامر انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، اینو میدونستن کی یعنی کی؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اینو میدونستن کی؟ پیغمبر فرموده بود. اینا در حاشیه قرآنشون نوشته بودن. قرآنهای تفسیردار همه نابود، همه سوخته شده بود، سوخته شده بود. از یاران پیامبر 100 تا 200 تا 300 تا موندن. یکی از یاران پیامبر است به نام انس. این خودش 2000 تا اشکال داره، حالا نمیخوام اونو وارد بشیم. این آدم در دمشق یکی رفته بود نست ایشون، دیده بود نشسته داره حق حق گریه میکنه. چه خبره؟ چرا گریه میکنی؟ گفت من نگاه میکنم توی جامعه شما از اسلامی که ما میشناختیم هیچیش نمونده. ببینید هیچیش نمونده جز نماز. نمازم که میبینید چی کارش کردن. از اسلامی که ما میشناختیم هیچ. حدیث کجاست تو صحیح بخاری؟ ناگزیر اینجا رو چون خیلی روشن و واضحه، کتاب شرح داره دیگه، صحیح بخاری شرح داره، تو شرحش اگه بتونم از کنار حدیث رد میشن، هیچی نمیگن، خیلی روشنه. میگه انس ابن مالک پیش اینا بسیار محترمه، جزء حزب اون دوران هم بوده، نه دوران معاویه، در دوران گذشته جزء حزب بوده، محترم بوده. از اسلام هیچی نمونده، آقا هیچی نمونده. اونا میخواستن او چیکار کنه؟ حضرت مجتبی اگر پافشاری میکرد در میان یارانش چند نفر میموندن؟ اونا که پاشوهای میسادن چند نفر بودن؟ 2,000-3,000 نفر. از این 2,000-3,000 نفر هم 700-800 کم و زیاد، حالا چون نقلای مختلفه، در رکاب امیرالمومنین مثلا داره که در جنگ جمل 800 نفر از اصحاب پیغمبر بودن، در لشکر مخالف چی؟ 2 نفر. اونا آدم های فرار کرده بودن، یعنی فرار کرده بودن. این 700-800 نفر ارث رسیده بود به پسر بزرگوار امام حسن. اینا عرض کردم که دیده بودن پیغمبر چه جوری نماز میخونه، چه جوری وضو میگیره. لذا وقتی امیرالمومنین توی محراب نشست، اینو مکرر عرض کردم، اینایی که پشت سرش بودن نماز خوندن، گفتن به یاد ما آورد نماز پیامبر را، به یاد ما آورد. یعنی چی؟ 25 سال اون آقایانی که نماز خوندن امام جماعت مسلمان ها بودن، از نماز چیزیشو کم کرده بودن که وقتی امیرالمومنین تو محراب نشست اولین نماز خون، گفتن به یاد ما آورد نماز پیامبر را. اینم تو صحیح بخاریه. وقتی صحیح بخاری میگیم یعنی قرآن. اینا میگن اصح و کتاب بعد کتاب الله. استاد ما میفرمودن که اینا قرآنو تعویل میکنن، اما صحیح بخاری تعویل نمیکنن. لفظ عین لفظ پیغمبره، لفظی که تو این هست عین لفظ پیغمبره. یعنی مثلا اگه کسی حتی خلاف قانون ادبیاته، میگه اون قانونه بی خوده، این درسته، این چون کلام پیغمبره، اینقدر معتبره. یه عالم شیعه مثلا در زمان طاغوت، مثلا 50-60 سال پیش بیشتر، عرضم به حضورتون، یه کتاب نوشته بود در باره ایمان حضرت ابو طالب. نوشته بود ابو طالب مؤمن و قریش، کتابش شاید ممکنه در دسترس هم باشه. اینو بردن اعدام. چرا؟ چون یه حدیثی توی صحیح بخاریه، اون میگه که ابو طالب علیه السلام رو در جهنم مثلا اینجوری مشرک از دنیا رفته. چون مخالف یک حدیث صحیح بخاری شما یه کتاب نوشتی اثبات کردی اون حرف نادرسته، اعدام. زمان مرجعیت مرحوم آیت الله بروجردی بود، ایشون دخالت کرد و جان اون نجات یافت. چرس میکردی؟ این چند نفر موندن؟ اینا همه تا نفر آخر به دست معاویه کشته میشدن. امام حسن علیه السلام برای توجیه صلحی که کرده میفرمود که این یاران مرا خیشاوندان مرا همه رو تا نفر آخر میکشت، بعد منو اسیر میکرد، بعد آزاد میکرد. یه زمانی پدر اینو، خودش و همه قوم خیشاشون در زمان پیامبر اسیر شدن، پیامبر اینا رو آزاد کرد، فرمود و انتما طلقا، همه آزادین بریم. اینا شدن یبن طلقا. از زینب به یزید گفت یبن طلقا، ای پسر آزاد کرده جد ما. این بر اینا شده بود یه ننگ. این ننگو عوض میکرد، میشد حضرت مجتبی طلیق، یعنی آزاد شده معافیه. حالا اونو فعلا نمیگیم، اما اسلام را با این دست جمعی رو که ایشون جنگ نکرد که اون تا نفر آخر بکشه، هیچی از کسانی که حافظ اسلامن نمانند، حفظ کرد اسلام به نسل بعد برسه. توضیح داره که حالا بعد انشالله عرض میکنیم. عرض من تمام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. یا ابا محمد یا حسن ابن علی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکه الالله. امام تو یکی از باغاتی مزرعه های که داشتن غذا میخوردن، یه سگم اونجا نشسته بود، یه لقمه خودشون میخوردن، یه لقمه میداختن جلوی اون سگ. آقا اجازه میدید من این سگ رو رد کنم؟ نه. آقا مزاحمشون هست. فهمود که من حیا میکنم که یه چشم گرسنه ای من رو نگاه کنه و من بهش چیزی ندم. ما چه عرض کنیم؟ ما دینمون، دنیامون، همه چیزمون وابسته به نظر مرحمت شما. به ما هم یه رحمی سر کوزه رو بسته بودن، با یه پارچه نازکی بسته بودن. اون خبیث اومده بود این زهری رو که معاویه فرستاده بود ذره ذره رو این پارچه نازک هی گردش داده بود. این زهر به داخل کوزه آب رفته بود. امام برخواست، روزه بود مثلا، وقت افطاره مثلا، این پارچه رو که مثلا مهرم شده زدن کنار، مثلا یه جرعه دو جرعه زهر، یه زهری بود. امپراتور روم به معاویه گفته بود که این زهر رو اگر به دریاها بریزید ماهیان دریاها نابود میشوند، هیچ موجود زنده‌ای مثلا شاید نمیمونه. دو جرعه آبم تمام کرد کاری که باید بکنه، کرد. زهر میره تو جیگر آدم، جگر خوش خوش میشه. امام حسین تا وارد اتاق شد اشکش ریخت. برادر چرا گریه میکنی؟ با این وضعی که من در شما میبینم. فرمونه لا یوم کیامه که یا عبا. اینایی که اطراف منن همه دوستن، همه عزیزن، همه غمخوارن، یه روزی تو داری 30,000 دشمن، همه میخوان برای خاطر خدا به قصد قربت را بکشن. بدن رو وقتی میخوان بلند کنن دیگه تو پارچه نمیشد گذاشت. فرمود حسیر بیاورید که بتونیم این ذره های بدن رو توی حسیر بگذاریم، بتونیم جمع کنیم. امام آمده بود بالای سر قبر، قبر برادر، خیلی حرف مهمه. فرمود غارت زده کسی نیست که مالشو برده باشه، غارت زده کسی است که مثل تو برادری رو از دست داده باشه. سر برادر رو روی خاک گذاشت، صورت رو باز میکنن، از کفن روی خاک میگذارن. حضرت زین العابدین میخواست چیکار کنه؟ حالا